سلیم شید.
تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 از صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر، به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. شورای ملی افغانستان از حکومت خواسته که امنیت وکلا و سناتوران را تامین کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که خان محمد وردک، یک عضو ولسی جرگه، با 20 دیگر در انفجار دیروز در کابل زخمی شد و حداقل 9 نفر کشته شدند. و در پی شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، چند کشور اروپایی پروازها به بریتانیا را لغو کردند. امروز دوشنبه اول ماه جدی سال 1399 هجری شمسی و 21 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. نخست خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان برای دیدار با مقامهای تاجیکستان امروز به دوشنبه می رود. خانواده علی وزیر، عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون، میگوید که زندگی او با خطر روبروست. و دو سناتور امریکایی میگویند به حمله های سایبری هکرهای روسی پاسخ مشابه داده شود. تفصیل خبرها. قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز رئیس‌جمهور تاجیکستان شود. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در بیانیه گفته که آقای عبدالله با سلسله سفرهای منطقه‌ای برای جلب حمایت از تلاش‌های صلح به تاجیکستان می‌رود. انتظار می‌رود رئیس شورای عالی مصالحه ملی در جریان سفر رسمی دو روزه به دوشنبه با رئیس جمهور و دیگر مقام‌های تاجیکستان ملاقات کند. دفتر رئیس جمهور افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که تشکیلات وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل لغو شده. ار گفته که این یک اقدام اداری است و جنبه سیاسی ندارد. پیش از این سیما سمر به رادیو آزادی دیروز گفت که از سمتش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل برکنار شده است. و افزود که درباره این اقدام با او قبلا صحبت نشده بود. خانم سمر حدود 1.5 سال پیش به عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل تعیین شده بود. کرکت بورد افغانستان میگوید 60 جریب زمین برای ساخت ورزشگاه معیاری کرکت در کابل اختصاص داده شده. فرید هوتک سخنگوی بورد به رادیو آزادی گفت این ورزشگاه در منطقه الوخیل کابل ساخته می شود.
با حکم جلالتمآب رئیس جمهور در کابل به کرکت بورد افغانستان 60 جریب زمین داده شد به جهت یک میدان معیاری و بین‌المللی.
در اعلامیه کرکت بورد افغانستان آمده که این ورزشگاه گنجایش 35,000 تماشاچی را خواهد داشت و در کنار سایر ملحقات یک مهمانخانه 5 منزله هم در آن در نظر گرفته شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. خانواده علی وزیر میگوید که زندگی او با خطر روبروست. پلیس علی وزیر، یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان را در 16 ماه دسامبر در شهر پشاور بازداشت کرد. همسر و برادرزاده او دیروز به رادیو مشال گفتند که وزیر به انستیتیوت ملی بیماری‌های قلبی منتقل شده. دو مقام پلیس اما گفتند که علی وزیر سالم است. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان نگرانیش را درباره توقیف وزیر ابراز کرده. پلیس ایالت سنت گفته که علی وزیر به سبب اظهاراتش در مورد حکومت در گردهمایی 6 دسامبر در شهر کراچی دوسیه گشوده شده. جنبش تحفظ پشتون اتهام‌ها بر این عضو ارشدش را رد می‌کند. دو سناتور امریکا میگویند ایالات متحده باید به حمله وسیع سایبری به نهادهای دولتی آن کشور پاسخ بدهد. به گفته مقامات ایالات متحده این حمله توسط رخنگران روسی صورت گرفته. میت رامنی سناتور حزب جمهوری خواه دیروز گفت این حمله نیازمند پاسخ مشابه سایبری است. آقای رامنی در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت از نحوه یک سال عمل دونالد ترامپ در قبال این رخنه اطلاعاتی ابراز ناامیدی میکند. ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده به روز شنبه در نخستین اظهار نظر خود پس از وقوع حمله سایبری تلاش کرد تا جدی بودن نفوذ هکرها را کم اهمیت جلوه دهد و در مورد دست داشتن روسیه در این حمله ایجاد تردید کند. سناتور مارک وارنر از حزب دموکرات نیز به NBC نیوز گفت این رخنگری شاید هنوز هم ادامه داشته باشد و مقام های امریکایی باید وسعت آن را معلوم کنند. او از این خواست رامنی که به حمله سایبری پاسخ داده شود حمایت کرد. و نیروهای امنیتی بلاروس بیش از 150 تن را در جریان اعتراض‌های دیروز در آن کشور بازداشت کردند. معترضان طی راهپیمایی بار دیگر از الکساندر لوکاشنکو خواستند که از قدرت کنار رود. گروه حقوق بشر موسوم به ویاسنا گفته 151 تن در پایتخت منسک و برخی دیگر از شهرهای بلاروس بازداشت شدند. از 9 ماه آگست به این طرف که لوکاشنکو برنده انتخابات ریاست جمهوری بلاروس اعلام شد، این کشور تقریبا همه روزه گواه تظاهرات بوده. مخالفان میگویند در انتخابات تقلب شده.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 10 و پایین‌ترین منفی 4. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1. کندهار آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین منفی 5. و جلال آباد آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 4.
جاوید حسنزاده پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. به دنبال حمله مرگبار دیروز در کابل که در آن یک عضو ولسی جرگه زخمی شد، شورای ملی افغانستان از حکومت خواسته که امنیت وکلا و سناتوران را تامین کند.
حکومت غک کو د دوه مدرې په خلک چې په وخت سه باندې تر سره کیږي.
بالای حکومت صدا می کنیم. این حمله دوم و سوم بر وکیل صاحب و سناتورا است.
منع شدن سخنگویان والی ها از گفتگو با رسانه ها واکنش های را به همراه شده. در پی شیوع یک نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا، چندین کشور اروپایی پروازها به بریتانیا را لغو کردند. در رنگ‌های زندگی از یک قصاب فاریابی می‌شنوید.
پیسه نیست، مردم اقتصاد ضعیف است، گوشت زیاد نمی‌برجیم، روزانه 50-60 کیلو گوشت می‌برجیم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. حمله موتربم بر خان محمد وردک عضو ولسی جرگه افغانستان عکس العمل شدید شورای ملی را برانگیخته. آقای وردک در این حمله به روز یک شنبه در کابل با 20 تن دیگر زخمی شد و حداقل 9 نفر کشته شدند. میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه گفتند چنین حملات هدفمند و کشته شدن افراد بیگناه برایشان پذیرفتنی نیست. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. زرغون منگل گزارش می‌دهد.
هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از حکومت خواستند امنیت اعضای ولسی جرگه و سناتوران را تأمین کند. میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه در فیسبوکش نوشته که ادامه حملات هدفمند و ترور افراد بیگناه قابل تحمل نیست. وی تأسف عمیقش را به سبب کشته شدن افراد بیگناه و جراحت خان محمد وردک در حمله دیروز ابراز کرده. فضل عادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه نیز در جلسه عمومی دیروز این جرگه گفت حکومت باید امنیت اعضای شورای ملی را تأمین کند.
حکومت غږ کوو دا دوه مدریمه پیښه ده چې په وکیل صاحبانو ته سره کیږي زموږ استاد سناتور صاحبانو ته د هنره په شمول ما
بالای حکومت صدا میکنیم این حمله دوم سوم بر وکیل صاحبا و سناتورا است. سناتوران ما از جمله هنریار صاحب هم به شکل تهدید شده. اینک بر خان محمد وردک وکیل ولسی جرگه حمله شد. هیئت اداری در این مورد صحبت می کند که چگونه اول دوستانمان را خدا حفظ کند و بعدن چگونه امنیت آنها گرفته شود. به طور کل امنیت سناتور صاحبا و اعضای شورای ملی.
در حمله معتربم دیروز که در خوشحال خان مینه کابل رخ داد، 9 تن کشته شده و 20 تن دیگر زخمی شدند. این دومین حمله هدفمند در جریان یک هفته است که بر اعضای ولسی جرگه صورت می گیرد. هفته گذشته حمله بر توفیق وحدت صورت گرفت و دیروز بر خان محمد وردک. محمد میرزا کتوازی معاون ولسی جرگه در عکس‌العمل به حمله بر خان محمد وردک بر رادیو آزادی گفت طالبان برای کشتار مردم حملاتشان را شدت بخشیدند و می خواهند با زور تفنگ حکومت را زر بزنند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان دیشب در صفحه تویترش نوشته بود که تحقیقاتشان نشان داده که افراد این گروه در انفجار کابل دست ندارند. ولی حکومت افغانستان طالبان را عقب این حملات می دانند. مسعود اندرابی وزیر داخل افغانستان دیروز در محل انفجار در خوشحال خان مینه به خبرنگاران گفت برای دفاع در برابر چنین حملات طالبان تدابیر جدی گرفتند.
اطلاعات دیگه آخر مواصلت میونده که شورای کویته جلسات تدویر کردن و دیگه جلسات بحثای صورت گرفته تا حملات انتحاری و انفجاری در شهرها اضافه کنن و ما از تدابیر ویژه انشالله در راستای دفع از این حملات همون رقم که گفتم در حملات جنگی داشتیم میگیریم.
حمله بر خان محمد وردک را حکومت و مقامات ارشد آن مانند حملات گذشته محکوم کردند. ارگ ریاست جمهوری از قول رئیس جمهور غنی در اعلامیه گفته که طالبان باید از جنگ به گفته وی نامشروع و تخریب تأسیسات عامه دست بردارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این اقدام حکومت افغانستان که بر اساس آن سخنگویان والیها از ارائه اطلاعات به رسانه‌ها منع شدند، واکنش‌های نهادهای رسانه‌ای را در کشور به همراه شده. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان گفته که پس از این والیان اطلاعات را با رسانه ها در میان خواهند گذاشت. جاوید حسنزاده گزارش می دهد.
تصمیم حکومت مبنی بر منع سخنگویان والیها از مصاحبه با رسانه ها انتقادهای را برانگیخته است. شمار از خبرنگاران و نهادهای عامی رسانه ها این اقدام را خلاف قانون دسترسی به اطلاعات می دانند و می گویند با این تصمیم حکومت دسترسی رسانه ها به اطلاعات را بیش از پیش دشوار کرده است. عبدالمجید هاشمی مسئول کمیته دفاع از خبرنگاران بر رادیو آزادی میگوید
کمیته دفاع ژورنالیستان افغان از فیصله ریاست جمهوری که گویا بست سخنگویان ولایت را از بین رفته و من بعد هیچ سخنگوی نمیتواند بر رسانه‌ها مصاحبه کند، یک نوع انحصار و محدودیت در برابر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات میداند. والیان نه وقت دارند و نه هم شناسایی به طبیعت رسانه‌های آزاد. ما از رئیس جمهوری کشور می خواهیم که این حکم خود پس بگیرد.
در همین حال نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد یانه در یک نشست خبری از تصمیم اخیر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری مبنی بر لغو بست‌های سخنگویان والی‌ها با شدت انتقاد کرد. مسئولان سازمان نهی انتقاد را با استناد به یک نامه شورای امنیت ملی به اداره مستقل ارگانهای محلی مطرح کرد. شورای امنیت ملی در این نامه به اداره مستقل ارگانهای محلی از دستور آقای غنی برای لغو بست‌های سخنگویان والی‌ها خبر داده است. با گفته مسئولان نهی، تصمیم تازه رئیس جمهور مبنی بر اینکه اکنون والیان خود به عنوان سخنگو عمل کنند غیر عملی است. از نظر مسئولان نهی، والیها فرصت کافی برای صحبت با رسانه ها را ندارند. اما اداره مستقل ارگان های محل می گوید که بست سخنگویان ولایت ها لغو نشده، بلکه تنها از مصاحبه با رسانه ها منع شده اند. نرگس مامان رئیس دفتر روابط عمومی این اداره در بیانیه گفته
دیدی بستون دمونگ سر حفظ دی؟
پست های آنها یعنی سخنگویان پیش ما حفظ است، اما به میزان کمتری. پس از این به منظور ارائه اطلاعات مؤثر و بهتر، والیان محترم شخصا اطلاعات مربوط به ولایت را با رسانه ها در میان میگذارند و سخنگویان صفحات اجتماعی را مدیریت میکنند. همچنین ارتباطات میان بخش های مختلف را در سطح محلی تقویت میکنند و اطلاعات مربوط والیان را جمع آوری میکنند.
خبرنگاران میگویند اینکه بحث سخنگویان لغو می شود یا نه برایشان مهم نیست، اما اینکه از مصاحبه با رسانه ها منع شوند و این کار به والیان سپرده می شوند روند دسترسی به اطلاعات را دشوار می سازد، چون والیان مسئولیت های زیادی را دارند و نمی توانند تمام روز با رسانه ها صحبت کنند. کمیسیون دسترسی به اطلاعات نقش سخنگویان ولایت ها را در دسترسی رسانه ها به اطلاعات مهم می داند. عین‌الدین بهادری رئیس این کمیسیون به رادیو آزادی می گوید
حذف سخنگویان در صورتی که والی علاقه‌مند کار نباشد، والی توانایی اما هنگی با خبرنگاران نداشته باشد، می تواند تبعات منفی متاسفانه داشته باشد. بنابراین برای یک راه حل استراتژیک و یک راه حل نهایی باید وجود داشته باشد که مراجع مسئول رسانه هم در داخل ولایت باید وجود داشته باشد.
کمیسیون دسترسی به اطلاعات پیشنهاد کرده است که برای ایجاد یک ساختار منظم در این زمینه شورای امنیت ملی، ریاست عمومی روابط عامه و استراتژیک ریاست جمهوری، اداره مستقل ارگانهای محل و وزارت اطلاعات و فرهنگ، کمیته مشترک با کمیسیون دسترسی به اطلاعات، جامعه مدنی و مسئولان رسانه ها ایجاد کنند. روزنامه نگاران و نهادهای عامی رسانه ها بیش از این نیز هر از گاه از روند ارائه اطلاعات نهادهای دولتی به رسانه ها انتقاد کردند، موضوعی که همواره از سوی نهادهای حکومتی رد شده است.
جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش میداد. حال بیاید بشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتن. شماری از این نشریه ها را مقیم نایب مرور کرده.
نشریه مل آنلاین گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس درباره افزایش خشونت ها در افغانستان را نشر کرده و نوشته که مقام های افغان در این زمینه ابراز نگرانی کردند. نشریه در آغاز این گزارش به حمله موتربم روز گذشته در کابل اشاره کرده که به گفته وزارت داخله در نتیجه آن حداقل 9 نفر کشته شدند. هنوز فرد یا گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. اما با تازگی مسئولیت برخی از حملات به شمول حمله بر نهادهای تحصیلی را گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش با عهده گرفته که در نتیجه آن 50 نفر که بیشتر آنها شاگردان و محصلان بودند کشته شدند. میل آنلاین در گزارش به سخنان مارک میلی لوید رسیز نیروهای مسلح امریکا اشاره کرده، گفته که در ملاقات با رهبران طالبان در قطر درباره بخش‌های نظامی موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان نیز بحث کرده. در کنار مقام‌های حکومت افغانستان، رهبران برخی کشورها و رؤسای سازمان‌های بین‌المللی هم با تکرار از طالبان خواستار کاهش خشونت‌ها در این کشور شدند. نشریه بزنس انسایدر در مقاله درباره شیوع ویروس کرونا در افغانستان نوشته. در مطلب می‌خوانیم که اکثر مردم در کابل بدون ماسک گشت و گذار می‌کنند، در رستوران‌ها برای صرف غذا، نوشیدن چای و یا چلم دود کردن در کنار هم می‌نشینند و در سالن‌های عروسی بیش از 1000 نفر گرد هم می‌آیند. بزنس انسایدر در این مطلب می نویسد در کشوری که شدیداً به کمک های خارجی متکی است، برای مردم مهم است تا وظایفشان را حفظ کنند. ارقام رسمی ثبت موارد مثبت ویروس کرونا در افغانستان تا روز شنبه 19 ماه دسامبر از حد 50,000 گذشته، اما تخمین زده می شود که ارقام واقعی از این تعداد خیلی زیاد باشد.
هفت و 49 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. مقام ها می گویند که شکار حیوانات و پرنده های کمیاب در ولایت بدخشان در حال افزایش است. گفته می شود قاچاق بازار شکار را داختر است پیش ساخته است. نعمت‌الله احمدی از بدخشان گزارش می دهد.
همه ساله از آغاز ماه قوس الی آخر ماه هود شکار و قاچاق حیوانات نادر و پرندگان وحشی از سوی کسانی که تفنگداران غیر مسئول و شکارچیان ماهر در ولایت بدخشان خوانده شده اند آغاز می‌گردد. حیوانات و پرندگان در جریان این چهار ماه به دلیل سردی بیش از حد هوا نزدیک شهرها می‌آیند و صیادها هم با استفاده از فرصت دست به شکاری آنان می‌زنند.
پرنده‌ها به خارج از کشور انتقال می‌شوند و با قیمت گزاف به فروش رسانده می‌شوند.
شبیر احمد ملکزاده سرپرست ریاست محیط زیست ولایت بدخشان است. او به رادیو آزادی میگوید که شکار پرندگان مانند عقاب و چرخ برای قاچاق به خارج در این اواخر رو به افزایش بوده است. به گفته آقای ملکزاده خریداران این پرنده ها عمدتاً عرب ها اند که پول گزاف برای آن میپردازند.
عقاب خو معمولاً ایره به خارج از کشور قاچاق میشوه. متاسفانه مردم ما اما مهارتی را که از این استفاده کنن کم دارن، ولی ایره خصوصا مردم های عرب و اینا به خاطر امو اهدافی که دارن ایره میگیرن و از این اهداف خود برآورده میسازن و خصوصا عقاب و چرخ اینا را اینا به خارج از کشور انتقال میتن و به قیمتی گزاف به فروش میرسن. پرنده ها به خارج از کشور انتقال میشه و باید قیمت گزاف به فروش رسانده میشه.
پرندگان وحشی بدخشان در عین حال تعداد قابل ملاحظه گردشگر خارجی را هم به منطقه میکشاند که به گفته صدیقی لعلزاد آمر گردشگری ولایت بدخشان علاقمند تحقیق در مورد آنها میباشند. او میگوید که با نابودی این پرندگان آنها نیز انگیزه آمدن به منطقه را از دست خواهند داد.
اینا در کل از جاذبه های توریستی بدخشان به شمار می روند که سالانه گردشگرهای زیادی بر تحقیقات پرندگان حیات وحش به بخش های دیگر در بدخشان می آن. شما فکر کنید که یک بخشی از زیر شکار شوه یا بخش های همه عموم شکار شوه، سبب می شود که اینمی نابودی پرنده ها را دست بزنن و تلاش کنن که به طرف مو شدن براوده. او صورت طبیعی است کسایی که بر تحقیقی در بخش های پرنده ها و دیگر بخش های حیات وحش می آن دیگه او سالانه علاقه ای نداره به بدخشان.
اما نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که حکومت محلی تلاش میکند که جلوی قاچاقچیان پرندگان را بگیرد. آقای نظری میگوید که نیروهای دولتی در یک ماه دو عقاب را از نزد افراد مسلح غیر مسئول ضبط و دوباره آزاد کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چندین کشور اروپایی محدودیت های جدید بر سفر به بریتانیا را اعلام کردند. این پس از آن است که از یک نوع جدید ویروس کرونا در بریتانیا خبر داده شد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
با گسترش سریع نحو از ویروس کرونا در مناطق جنوب شرقی بریتانیا به شمول لندن، کشورهای اروپایی محدودیت‌های جدید را بر سفرها از بریتانیا و به این کشور وضع کردند. جرمنی ناوقت دیشب اعلام کرد سر از نیمه شب پروازها از بریتانیا به جرمنی متوقف می شوند. بلژیم دیروز گفت راه‌های زمینی یعنی خطوط ریل و هوایی را برای کسانی که از بریتانیا می آیند می بندد و ایتالیا گفت پروازها از بریتانیا را متوقف می سازد. هلند نیز دیروز پروازها میان این کشور و بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. اتریش نیز پلان چنین اقدام را دارد. بریتانیا از نحو جدید ویروس کرونا خبر داده که می تواند نتیجه جهش در ویروس ابتدایی کرونا باشد. این را لوویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا دیروز در صفحه فیسبوکش نوشته بود. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا به روز شنبه اعلام محدودیت ها در لندن و دیگر مناطق انگلستان را کرد که حدود 16 میلیون تن را تحت پوشش قرار می دهد. جانسون و متخصصان اپیدمی در بریتانیا گفتند قدرت انتقال این نوع ویروس کرونا 70% بیشتر از ویروس ابتدایی است. جانسون به روز شنبه از شدت انتقال این ویروس هشدار داده گفت
There's no evidence that it causes more severe illness or higher mortality.
شواهدی وجود ندارد که ثابت سازد مشکلات صحی ناشی از این شکل ویروس کرونا بیشتر یا کشنده تر باشد، ولی به نظر می رسد این شکل ویروس 70% بیشتر از ویروس اصلی قابل انتقال است.
جهش در ویروس کرونا در برتانیا نخست در اواسط سپتامبر در جنوب شرق انگلستان کشف شد و اخیراً رایج‌ترین نحو تشخیص شده در افراد مصاب در لندن، جنوب غرب و شرق انگلستان بوده است. حدود 2 میلیون تن تا حال در برتانیا به کرونا مصاب شده و 66600 تن از اثر این ویروس در آن کشور جان دادند. برتانیا حدود 2 هفته پیش اولین کشور بود که بعد تطبیق وسیع واکسین ضد کرونا ساخت شرکت آمریکایی فایزر و شرکت آلمانی بیونتک اجازه داد. ایالات متحده که با بیش از 17 میلیون مصاب ثبت شده بیشترین رقم مصابان به کرونا در جهان را دارد و تطبیق واکسین کرونا را آغاز کرده، نگرانیش را در مورد نوع جهش یافته ی ویروس کرونا در برتانیا ابراز کرده است. جرم ادمز یک مقام صحی آمریکایی دیروز گفت هر جهش در این ویروس نشان می دهد که مردم باید محتاط باشند. او گفت ویروس ها دائم جهش پیدا می کنند و اگر این جهش ساری تر بوده و انتقال آن سری تر باشد، مردم در حالی که انتظار واکسین را می کشند باید خیلی محتاط هم باشند.
حال از رادیو آزادی فشرده خبرها. قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز رسپار تاجکستان شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که تشکیلات وزارت دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل لغو شده است. کرکت بورد افغانستان میگوید 60 جریب زمین برای ساخت ورزشگاه معیاری کرکت در کابل اختصاص داده شده. دو سناتور امریکا میگویند ایالات متحده باید به حمله وسیع سایبری به نهادهای دولتی آن کشور پاسخ بدهد. خانواده علی وزیر گفته که زندگی او با خطر روبروست. پلیس علی وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون و عضو پارلمان پاکستان را در 16 ماه دسامبر در شهر پشاور بازداشت کرد و نیروهای امنیتی بلاروس بیش از 150 تن را در جریان اعتراضهای دیروز در آن کشور بازداشت کردند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
اسمم محمد امین است، از ولایت پاره. محمد امین قصاب.
در این دکان شما